سیانروی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خصوصا مخاطبین برنامه انعکاس. من محمد باقر حسینی امروز افتخار دارم که با این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط و رویدادهای مهم این برنامه. واکنش ها به افتتاح سفارت سومالیلند در قدس اشغالی. و افزایش تولید ناخالص ملی در افغانستان. وزرای خارجه 15 کشور اسلامی امروز سوم جوزا در بیانیه مشترک اقدام سومالیلند در افتتاح سفارت در قدس اشغالی را نقض آشکار قوانین بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل خواندند. این سفارت هفته گذشته توسط اقلیم جدایی طلب سومالیلند در قدس اشغالی گشایش یافت و رژیم اسرائیل از آن استقبال کرد. در این بیانیه که از سوی وزرای خارجه مصر، عربستان، قطر، اردن، ترکیه، پاکستان، اندونزیا، جیبوتی، سومالی، فلسطین، عمان، سودان، یمن، لبنان و موریتانی صادر شد، تاکید گردید که این اقدام تجاوز مستقیم به وضعیت حقوقی و تاریخی قدس اشغالی محسوب می شود و هیچ مشروعیت بین المللی ندارد. کشورهای اسلامی همچنین بر حمایت کامل خود از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی تاکید کردند و هر گونه اقدام یک جانبه که به تضعیف خاک سومالی یا نقض حاکمیت دولت مرکزی این کشور بیانجامد را به شدت رد نمودند. آنان مخالفت خود را با هر گونه تلاش برای تغییر وضعیت حقوقی، تاریخی یا جمعیتی قدس اشغالی نیز اعلام کردند. سومالیلند که در سال 1991 به طور یک جانبه از سومالی اعلام جدایی کرده اما تا کنون به رسمیت شناخته نشده است، در سیوم ثور 1405 سفارت خود را در قدس اشغالی افتتاح کرد. رژیم اسرائیل در دسامبر 2025 سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت و از آن زمان روابط دیپلماتیک میان دو طرف آغاز شد. تل‌آویو همچنین وعده داده که سفارت خود را در هرجیسا مرکز سومالیلند افتتاح کند. این نزدیکی روابط میان سومالیلند و رژیم اسرائیل به ویژه با توجه به موقعیت راهبردی سومالیلند در شاخ افریقا و نزدیکی به باب المندب نگرانی های گسترده در جهان اسلام برانگیخته است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت پیش در همین باره گفتگوی داشته با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و نخست ارزیابی وی را از اقدام سومالیلند در افتتاح سفارت در قدس اشغالی پرسید که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خب رژیم صهیونیستی در راستای سیاست‌های توسعه طلبانه خودش تلاش میکنه از یک طرف حوزه استعماری خودش در کشورهای منطقه و خصوصا عربی گسترش بده. بحث پیمان ابراهیم را سالهاست که با همکاری آمریکا پیگیری میکنه و به نوعی در تلاش هست که سلطه خودش در کشورهای منطقه و اسلامی و عربی تثبیت بسازه. ولی خب با توجه به این که احساسات امت اسلامی در این قسمت منفی هست. کشورهای دستنشانده عربی هم تا اکنون نتانستن که آنچنان که خواسته آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی به این مسئله لبیک بگن. در همین راستا یک سومالیلند که بخشی از کشور سومالی است و چند قبیله ادعای جدایی او را دارند، از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده، هیچ یک از کشورهای دنیا او را به رسمیت شناسایی نکردند. اینجاست که رژیم صهیونیستی در اقدامی خلاف موازین بین المللی با به رسمیت شناختن از او، از تلاش میکنه که یک پایگاهی در قلب آفریقا و در یک نقطه استراتژیک در سواحل دریای سرخ برای خودش ایجاد بکنه. خب بحث یمن هم در اونجا مهم هست و میخواد یک نقطه ایره که بتونه به جبهه مقاومت هم آسیب برسانه، در اونجا پایگاهی برای خودش دست و پا بکنه. از این جهت برای کشورهای اسلامی این اقدام خلاف قانون رژیم صهیونیستی حساسیت برانگیز تلقی میشه.
جناب آقای افشار، شما به بحث یمن اشاره کردید. خب سومالیلند در شاخ آفریقا به نزدیکی های باب المندب هست. فکر میکنین با توجه به وضعیتی که این روزا منطقه داره و در چنین وضعیتی داره چنین اقدامی صورت میگیره، ارزیابی شما چی هست؟ فکر میکنین اسرائیل در آینده به دنبال چه چیزی در این منطقه است؟
خب امروز اهمیت آبراها بیش از پیش در عرصه بین الملل تثبیت شده و برجسته شده. میبینیم که یک آبراهی مثل تنگه هرمز وقتی که انگشت گذاشته میشه روش و یا مسدود میشه، به هر دلیلی تمام نکشورهای منطقه بلکه تمام پنجگاره دنیا از او متاثر میشن و اثرات از او در ناامنی که در ممکنه در تنگه هرمز وجود بیاد، اثرات از او در صفحه تک تک مردم در پنج قاره دنیا مشاهده میشه. تنگه باب المندب هم به همین آبراه به عنوان یک آبراه استراتژیک در دنیا مهم و حیاتی هست. بسیاری از معادلات و معاملات تجاری بین آسیا و اروپا از این باب المندب میگذره. یمن به عنوان یک کشوری که میتونه تحت تاثیر مستقیم قرار بده باب المندب را، برای رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی مایه نگرانی هست. آنها تلاش میکنن از مسیر شناسایی سومالیلند یا ایجاد یک پایگاه در اونجا بتانن نقش خودشون را در این آبراه تثبیت بکنن و حیاتی بسازن و به نوعی تسلط خودشون رو بر باب المندب گسترش بدن. اما این که تا چه اندازه میتونن در این قسمت نقش ایفا کنن، گذشت زمان رو نشون خواهد داد.
همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگو میکرد با آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همزمان با سفر رسمی صدر اعظم پاکستان به چین، دو کشور تفاهم‌نامه‌های همکاری به ارزش 7 میلیارد دلار که مهمترین بخش آن تشویق سرمایه‌گذاری چینایی‌ها برای مشارکت در حوزه‌های اقتصادی، معدن و فناوری اطلاعات پاکستان است، امضا کردند. روابط عمومی دفتر صدارت عظمای پاکستان یکشنبه شب اعلام کرد که در جریان همایش بازرگانی پاکستان و چین در هانگوژ با حضور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراه وی، تفاهم‌نامه‌های همکاری به ارزش 7 میلیارد دلار امضا شد. بر اساس این اسناد همکاری، تسهیلات نوینی برای سرمایه‌گذاران چینایی در منطقه ویژه اقتصادی کراچی فراهم خواهد شد که هدف به کارگیری روش‌های مدرن کشاورزی و کشاورزی مکانیزه در تولید محصولات کشاورزی و صادرات به چین تا سقف 10 میلیارد دلار عنوان شده است. وی 4 حوزه همکاری مرتبط با کشاورزی، فناوری اطلاعات، مناطق اقتصادی و مواد معدنی را جزئی از زمینه‌های بالقوه گسترش همکاری‌های دو جانبه با طرف‌های چینایی اعلام کرد. صدر اعظم پاکستان قرار است فردا در بیجینگ دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور و صدر اعظم چین برگزار کند. گفته می شود فیلد مارشال سید آسم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان نیز برای همراهی صدر اعظم کشورش در جلسات با رهبران چین همکنون در بیجینگ به سر می برد. کمیسیون تدارکات حکومت طالبان در نشست تازه خود بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان 15 پروژه عمرانی و خدماتی را تصویب کرد و برای چند پروژه دیگر دستور بازنگری و مذاکره صادر کرد. به نقل از حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان، نشست نوبتی کمیسیون تدارکات بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان برگزار شد. در این نشست 31 پروژه برای بررسی ارائه شده بود که پس از بحث 15 پروژه به ارزش حدود 4.2 میلیارد افغانی تصویب شد و در 7 پروژه دیگر نیز تعدیلات لازم اعمال گردید. در همین حال عبداللطیف نظری معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان طی سخنانی گفت در یک سال گذشته افزایش تولید ناخالص داخلی 5% رشد داشته و سرمایه گذاری هم افزایش خوبی داشته است.
تولید ناخالص داخلی ما بر اساس آمارهای بین المللی از جمله بانک جهانی نزدیک 5% رشد داشت در سالی که گذشت، یعنی سال 2025، و همچنین سرمایه گذاری بر اساس مطالعات ما در داخل کشور ما افزایش پیدا کرده و بیش از 14 میلیارد دلار ما تجارت خارجی را پشت سر گذاشتیم بازم در سال 2025، چون سال 2026 هنوز تکمیل نشده، بنابراین آمار نهایی در ارتباط قابل ارزش نیست. و همچنین در قسمت تورم باز هم نرخ تورم در کشور ما نسبت به گذشته ها پایین آمده و ما در سال 2025 در حدود 2% تورم داشتیم. ای به برکت وجود کارگران متعهد و تندرست و دلسوز هست که در کشور ما وجود دارد.
نظری در ادامه به تربیت نیروهای مسلکی و امنیت شغلی در افغانستان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت.
امارت اسلامی از جمله وزارت اقتصاد کشور 3 برنامه مشخص در ارتباط داره که من به صورت فهرستوار خدمت شما را اشاره میکنم. اولین مسئله تقویت نیروی کار ماهر و مسلکی هست. چون ما کارگر عادی داریم اما نیروی کار متخصص، ماهر و مسلکی که بتونه برای پیشرفت کشور گام های برجسته و برازنده را برداره در وزارت اقتصاد معلومه که ما به این طرف حرکت بکنیم، همان گونه که به تدریج به طرف صنعتی شدن حرکت میکنیم. یعنی غیر از این که ما یک کشور متکی به زراعت هستیم، میخواهیم که به تدریج به طرف صنعتی شدن سوق پیدا بکنیم. دومین نکته ای که در سیاست گذاری و پلان گذاری در وزارت اقتصاد مورد توجه قرار داره حمایت از تولید داخلی هست. ما می خواهیم که هم در حوزه مصرف از تولیدات و محصولات داخلی استفاده بکنیم تا از کارگران و طبقه مولد و زحمتکش جامعه ما حمایت و پشتیبانی صورت بگیرد و برای محصولات داخل کشور ما در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی بازاریابی به صورت جدی صورت بگیره که بازم در دستور کار امارت اسلامی قرار دارد. مراودات گسترده اقتصادی که ما با کشورهای جنوب آسیا، با کشورهای آسیای میانه، با همسایگان خود برقرار کردیم نشانگر یک اقتصاد پویا در آینده افغانستان هست و این میتونه در توسعه صادرات ما و در گسیل داشتن محصولات ملی ما با بازارهای بین المللی نقش اساسی و کلیدی ایفا بکنه. سومین موضوع تقویت امنیت شغلی هست. یکی از نگرانی ها در کشورهای مشابه افغانستان همیشه ای بوده که ممکن است امنیت شغلی با مخاطرات روبرو شود. اما تلاش ما است که از طریق آموزش های کوتاه مدت و میان مدت و حتی بلند مدت ما زمینه حفاظت از شغل ها را فراهم بکنیم، یعنی کسانی که در هر سطح کار میکنه اینا آموزش پیدا بکنه تا ای که بتونه از طریق ارتقای ظرفیت یک امنیت شغلی را بر از اینا ما رقم زده باشیم که در او وظیفه ای که اینا احساس مسئولیت میکنن و در خدمت منافع ملی کشور قرار دارن همیشه پا بر جا باقی بمانه، بلکه زمینه ارتقایشان هم فراهم شود.
شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه انعکاس از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم. ما را همچنان با ادامه این برنامه همراهی بفرمایید. نبود مکتب و مدرسه در برخی از روستاهای ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار باعث رو آوردن اطفال به کارهای شاقه شده است. کودکانی که پای آنان از صنف درسی به کارهای شاقه چون ظرفشویی، چوپانی و غیره کشانده شده است. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نبود مکتب و مدرسه در برخی از روستاهای ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار باعث رو آوردن کودکان به کارهای شاقه شده است. باشندگان شماری از روستاها در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار میگویند نبود مکتب بر منطقه و فاصله دوری آن با این روستاها باعث شده است تا کودکانشان به کارهای شاقه رو بیاورند. با گفته این باشندگان در سالهای گذشته کودکانشان در مکتبی که با حمایت مؤسسه انکشاف جامعه آسیا فعالیت داشت آموزش می‌دیدند، اما از دو سال بعد این سو دروازه این مکتب نیز برای دانش آموزان بسته شده است.
قبلا تقریبا 15 سال میشد که جا یک مکتب دیهاتی بود، اول مکتب سویدنی، بعد از اینکه کمیته سویدن از افغانستان رفت و ختم شد یک مؤسسه دیگری به نام مؤسسه آسیای مرکزی آمد و این مکتب را تمویل میکرد. این تقریبا دو سال میشه که نه جدید شمول است و این سال هم جدید شمول نیست، این مکتب خود به خود گم شده و رفته.
گل محمد یک دیگر از باشندگان خواجه‌غار میگوید در گذشته 5 فرزند او شامل مکتب بودند، اما اکنون نزدیکترین مکتب بیش از 2 ساعت با محل سکونت او فاصله دارد. این باشنده خواجه‌غار میافزاید اکنون به دلیل دوری راه فقط 2 فرزندش را با هزار نگرانی به مکتب میفرستد.
دریای ما مکتب جریان داشت زیر چوکندی و زیر خیمه ها همیجا بچه ها درس میخوان. این تقریبا 2 سال میشود که این جد و شمل نداریم. چند تا طفلای ما آمدیم از جد و شمل محروم ماندن و از خودم این 5 تا بچه و دختر مکتب میخوان، مطابق مکتب بود. برای فعلا این امسال کلا مکتب ما سقوط خورده از اینجا. تقریبا 2 ساعت را مکتب لیسه ما مردم دور است از قریه. اینا را در شهر روان کرده نمیتونیم چون که گرمی است، را دور است، به خاطر موتر موترسیکل سیلاب این چیزا خطر داره. دو تا شد شور در مکتب ماندگی هستیم تا آمدن ما خانواده پریشان هستیم در راه امینا که اینا چی شد چی نشد اینا دیر کرد.
با این همه مسئولان در آمریت معارف ولسوالی خوجیقار با تایید این نگرانی میگویند موضوع را با مسئولان مرکزی در میان گذاشته اند و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد. خلیل الله رامز سرپرست آمریت معارف ولسوالی خوجیقار میگوید برخی مؤسسات در گذشته معارف افغانستان را حمایت میکرد که اکنون این روند متوقف شده است. آقای رامز میافزاید آنان تلاش دارند در مناطق دوردست که مکتب وجود ندارد زمینه فراگیری آموزش را برای کودکان فراهم بسازند.
در سالهای 1403-1404 صنوف محلی که تقریبا در حدود 11-12 نفر شاگرد در اونجا درس میخواندن و سالانه در حدود 300-400 نفر جدید شمول داشتن، امروز این همون تعداد شاگرد البته به سرنوشت است، از جاهای صعب العبور و از جاهای بسیار زیاد دور وارد مکتب میشن، میآیند به مکاتب کلستر خود در اونجا درس میخوانند، با مشکلات جدی مواجه هستند.
در سالهای گذشته شماری از مکاتب در بخشهای دوردست افغانستان از سوی برخی نهادها حمایت میگردید، اما اکنون با قطع کمک ها و پایان همکاری این مؤسسات بخش از این مکاتب تعطیل شده و شمار دیگر نیز به مکاتب نزدیکتر ادغام شده اند، موردی که دسترسی بسیاری از کودکان روستایی را به آموزش دشوار ساخته است که نمونه خوبی آن روستاهای احمدآباد، میزراب، قره‌بلاق، احمدآباد پایین و قندهاری ها در ولسوالی خوجیقار تخار می باشد که در آن کودکان بیش از 1500 خانواده و دلیل تعطیلی مکتبشان از آموزش محروم مانده اند. کودکانی که پای آنان از صنف درسی به کارهای شاقه چون زرشویی، چوپانی و غیره کشانده شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تأخار.
شرکت هوایی آریانا افغان میگوید که به منظور فراهمسازی سهولت بیشتر برای مسافران و در پاسخ به افزایش تقاضا پروازهای روزانه رفت و برگشت در مسیر کابل دهلی را آغاز کرده است. این شرکت گفته است که پروازهای روزانه در این مسیر از روز یکشنبه سوم جوزا آغاز شده و تعداد پروازها از 4 پرواز در هفته به 7 پرواز در هفته افزایش یافته است. بر اساس اعلام آریانا افغان این اقدام می تواند رفت آمد مسافران را برای اهداف تجاری، درمانی، تحصیلی و دیدارهای خانوادگی ساده تر و سریع تر سازد. شنونده های عزیز و ارجمند، همکنون ارتباط ما برقرار شده با آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار سلام بر شما، وقتتون بخیر. در ابتدا بفرمایید که این اقدام چه تأثیری می تواند به وضعیت حمل و نقل هوایی داشته باشد؟
سلام خدمت شما و شنوندگان بسیار نازنینتان. خدمت شما عرض کنم که برقراری پروازها بین هر کدام از کشورهای منطقه خود نشانه از رونق صنعت هوانوردی و صنعت تجاری ما هست در افغانستان.
بله.
خب کشور هندوستان از دیرباز به واسطه قرابت‌هایی که به صورت تاریخی با ما داشته، خب مناسبات بسیار خوبی در دیرباز ما داشتیم و مراودات بسیار عالی در حوزه تجاری و در حوزه درمان و در حوزه توریستی ما همیشه با کشور هندوستان داشتیم و جزء کشورهایی بوده که همیشه یک رابطه حسنه و یک مقصد امنی برای مسافرهای افغانستان بوده، هم برای تجار ما هم برای درمان ما، از طریق امکانات ایجاد امکانات استفاده از امکانات درمانی و هم برای بحث توریستی. خب ما استقبال میکنیم، واقعا یک گام بسیار مثبتی هست هر چه افزایش پروازها رو ما شاهد باشیم در مسیرهای مختلف علاوه خصوص کشورهای مثل هندوستان. این خود از این نشان از یک رونق به شکوفایی در صنعت هوانوردی کشور است.
تشکر آقای احمدیار. در مورد پیشینه شرکت هوایی آریانا مقدار صحبت بفرمایید. شرکت در چند دهه قبل یکی از شرکت‌های معتبر منطقه بوده، ولی در حال حاضر از آن شکوه خبر نیست. دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
ببینین، همونجور که شما گفتین، شرکت آریانا نه تنها یکی از شرکت های معتبر منطقه که دنیا بوده و از دیرباز به حال اعتبار خوبی داشته. متاسفانه در چهار دهه اخیر حداقل اگر حساب بکنیم چهار پنج دهه اخیر، روز به روز این محبوبیت و این امکانات از زیر اعتبار از زیر رو به افول کرده و او همی بوده که دولت ها متاسفانه توجه شایانی نسبت به تقویت صنعت هوانوردی و علاوه بر شرکت آریانا در افغانستان نداشتند و این جای تأسف داره که متاسفانه دولت ها او توجهی که باید داشته باشند و سرمایه گذاری که بکنن و در قسمت تهیه تیارات، امکانات هوانوردی، امکانات زمینی به شرکت آریانا و بست و گستریس پروازهای از با توجه به موقعیت که افغانستان داره در منطقه و در دنیا میتونن استفاده خوبی برن، ولی متاسفانه سیاست در دولت ها پیگیری نشده و همیشه روز به روز رو به افول بوده و باعث تأسف است. من تا در دولت سرپرست به اعتقاد من از آنچه که در دولت جمهوریت کار کرده بودن بهتر دارن کار میکنن و به نهر شکن میکنن و به این حساسیت رسیدن و امیدواریم که انشاءالله روز به روز تقویت بیشتری رو در حوزه هوانوردی علاوه بر شرکت آریانا داشته باشیم.
آقای احمدیار، خب ما شاهد حضور بخش خصوصی یا سکتور خصوصی در بخش هوانوردی افغانستان هستیم. شما این حضور چگونه میبینین؟ تا چه اندازه میتونه که در آینده ظرفیت داشته باشه که افزایش پیدا بکنه؟
ببینین، متاسفانه یک مافیای بخش خصوصی در هوانوردی در دولت در زمان جمهوریت به وجود آمد که یکی از دلایل عدم رشد آریانا هم همین مافیای شرکت های خصوصی بود که تقریبا حتی همدیگر هم به نحوه بلعیدن و نگذاشتن که پا بگیرن. در حال باید دولت به سمت بره که هم یک مبارزه داشته و از انحصارگرایی و مافیایی در بحث خصوصی شرکت های خصوصی و هم حمایت کنه از سرمایه گذاران جدید که وارد یسته بشن و ایجاد بکنن شرکت های جدید، تیارهای جدید و امکانات جدید را در افغانستان که نیازمند برقراری دالان‌های هوایی و پروازهای بیشتر هست. علل خصوص حالا شرکت ملی هم که باید تقویت کنن، ولی باید این زمینه فراهم بشه. دولت باید یک سیاست گذاری درستی داشته باشه در قبال حمایت از شرکت‌های خصوصی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران در حوزه در واقع هوانوردی در افغانستان.
بسیار تشکر جناب آقای احمدیار، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با برنامه انعکاس. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.